درس اصول استاد سرزنده‌دار تاریخ 27/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعرضین ارواح ناقدان و عجل الله تعالی فرجه الشریف مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت حضرت بقیت الله الاقدم ارواح ناقدان و حضرت معصوم علیه السلام و همه مسلمین عالم بلکه بشریت به خصوص شیعیان و موالیان آن بزرگوار و آل طیبین و طاهرینش تبریک عرض می‌کنم. ما امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و پیروان راستین آن بزرگوار و آل طیبین و طاهرش بوده باشیم. حالا به مناسبت اینکه دیروز نبودیم و حالا این مدت این داستان رو عرض بکنم، تقرر بجوریم به این دفعه داستان رو بعد بحث شده. جناب آقای بروجردی که امام جماعت مسجد رفعت صفایی هستن که ما از درسهای مرحوم آقای آشکار نحمت الله علیه با ایشون هم درس بودن، ایشون نقل کردن، ایشون داماد شهید مدنی هست. شهید مدنی هم خب مدت ها در همدان بودن قبل از انقلاب. ما هم یه دو تا تابستان که رفتیم همدان برای ادامه درس، مرحوم شهید مدنی از نجف آمده بودن همدان بودن، به خاطر ناراحتی نیه گفته بودن هوای اونجا خوب نیست، شما باید یه جای باشید که هوا سالمه، آمده بودن همدان بودن. اون سال اول هم که رفتیم تنها بودن، ایشون خانوادشون نجف بودن، ایشون تنها آمده بود و درس میگفت. ایشون روزی 9 تا 14 درس میگفت. در اون زمان یک عالم بسیار جلیل القدر دیگری هم در همدان بودن، مرحوم آیت الله آقای آخوند ملا علی همدانی که از تراز اول شاگردان مرحوم آقای حاج عبدالکریم حائری بودن، هم ردیف مرحوم امام و مرحوم آقای بایگانی و اینها بودن و از نظر تقوا و فضیلت و اینها هم مشهور به معنویت و اینها بودیشون و در تسلب در دین و حمایت از دین مرد بسیار بالایی بود. من یادم از یه روز عصر و بعضی رفقا رفتیم دیدن ایشون. ایشون منزل طبقه دوم منزلشون کتابخانه‌شون بود و اونجا میپذیرفتن افراد. ما هم بالا که نشسته بودیم دیدیم صدای گریه و شیون از پایین میاد، یعنی خانم ها و اینا. بعد معلوم شد که همون موقع خبر یا صبح همون موقع خبر اعدام فرزند ایشون که ساواک رو گرفته بود و گرفتار ساواک بود و اینها رسیده است. ولی آقای آخوند ملا علی همدانی که جبل راسخ اگه اون صدا نمیمد ما اصلا متوجه نمیشدیم که حالا همچین مسئله رخ داده. بعد مهمش این بود که خدمت ایشون دستگاه گفته بود اگر شما از شاه تقاضا کنید او رو عفو خواهد کرد، ولی ایشون این تقاضا رو در اون ظرف نکرد از شاه، چون این ذلت برای شیعه و علما و اینها بود این تقاضا رو ایشون. خب همچی شخصیت بزرگی بود. حالا حدثنی آقای بروجردی از شهید مدنی از آخوند ملا علی همدانی بنزا صحت سندش بلا اشکال، فقط در این اخیر که داره برای شما میگه ممکنه محل اشکالی باشه. آخوند ملا علی فرموده بوده است که یه وقتی چند نفری مثلا 3 نفر شاید بودن اومدن دیدن ما، اینا که نشسته بودن اونجا تو اتاق که دیدم یک بوی عطر بسیار بسیار دلفزایی ساته، خیلی به حد این بو و این عطر معطر بود و دلنواز بود که خلاصه با اینکه دعوام نبود که مثلا از کسی حالا سوال کنم این جنس خوبی که حالا دستشه یا داره یا فلان اینو از کجا تهیه کردی مال کجاست، اما این به حدی خلاصه چی بود که ما برخلاف رویه مفتو سوال کنیم این از چه عطریه و از کجا تهیه کردی، گفتیم چه عطریه این از کجا تهیه کردی، اون گفتن ما عطر نزدیم، این عطر از لبهای این آغاز یکی از اون جلاز مثلا این عطر از لبهای این آغاز، خب چجور شده این لب اینجور عطر ازش ساطعه است، ما همه ظاهرا اهل صلوات بر محمد و آل محمد هستیم. اما این آقا خیلی کثیر و صلواته، در اثر این کثرت مداومت بر صلوات بر محمد و آل صلوات الله علیه و سلم آب میبینه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رو که آمدن یک بوس از لبهای او کرد، از وقت این بوس را حضرت از لبهای او کردن این لبها این عطر ازش استشمام میشه، این عطر مال اون تقبیلیست که حضرت از لبهای این کردن. خدای متعال جالا نصیب همه ما کنه که حضرت ما رو بپذیرن، حالا اگر اجازه بدن ما دستاشون رو ببوزیم، پاهاشون رو ببوزیم، خاک کف پاشون رو ببوزیم، از او ساطع بشود، به این هم افتخار میکنیم و راضی هستیم. خب اینجا بحث در انقلاب نسبت بود و اینکه آیا وقتی دو دلیل را با هم محاسبه میکنیم باید فقط به اون دو دلیل نظر کنیم یا به خارج از اون دو دلیل هم نظر کنیم و در محاسبه مجموع اون رو محاسبه کنیم که این میشه انقلاب نسبت، یا اینکه نه فقط خود اون دو دلیل به ماه و ماه و ما باید ملاحظه بشه. قائلین به انقلاب نسبت گفتیم سه قول در مسئله هست: انقلاب، عدم انقلاب و تفصیل. قائلین به انقلاب نسبت مجموعاً گفتیم به پنج بیان یا پنج دلیل استدلال کردن. چهار دلیل رو ظاهراً بیان کردیم، حالا ما این دو سه روز مسافرت بودیم اینا انشاءالله کم کم به ذهنمون بیاد. چهار دلیل به خدمت شما اسم عرض کردیم. دلیل پنجم این بیانیست که محقق شهید صدر رضوان الله علیه به عنوان دلیل اول، ایشون مجموعاً دو دلیل بیان کردن، دلیل اول ایشون بیان کردن. حاصل این دلیل هم شبیه همون بیانات گذشته است که مقدمه اولاش اینه که تعارض و تخالف بین دو دلیل قهرن در اون جاییست که اون دو دلیل حجت باشن، دو دلیلی که حجت نباشن معنا نداره با هم تعارض کنن، تخالف داشته باشن، تعارض حجت و لا حجت لا معنا داره. این مقدمه اول. مقدمه ثانی این است که اون دلیلی که یه مخصص منفصلی، یه قرینه منفصلی در ازایش وجود داره، مثلا مثال میزدیم گفته اکرم کل عالم لا یجب و اکرام العلماء، یه دلیل هم آمده گفته که لا یجب و اکرام النحویین مثلا. این لا یجب و اکرام النحویین خب با اون لا یجب و اکرام العلماء که کاری نداره، مثبتینند و شبیه همه حرفشون، منطقه اون گسترده تر میگه، این در یک محدوده خاص داره میگه. اما با اون که میگه اکرم کل عالمن، با اون نسبت اخص مطلق داره با اکرم کل عالم. خب با وجود این اکرم کل عالم، آیا اون یجب و اکرام العلماء یا اکرم کل عالم او حجت است در کل مدلول خودش؟ قهران حجت نیست در کلی مدلول خودش، چون در قبالش مخصصی وجود داره و اینم مسلمه که هرچه اخص باشه تخصیص میزنه، بنابراین این که میگه لایجه و اکرام و نهلیگین چون مدلول اخصه از اوز قهرن او رو تخصیص کرد و وقتی او رو تخصیص زد اون دلیل یعنی اکرم کل عالمن اکرم العلماء او دیگه در نهلیون حجت نخواهد بود، در غیر نهلی ها حجت خواهد بود. وقتی در غیر نهلی ها حجت بود اون قاعده‌ای که ما در تخصیص عمومات به مخصصات داشتیم اونجا اینجا پیاده میشه الان، یعنی میگیم این اکرم کل عالمن الان بعد از اینکه منها شد ازش علماء نحوی میشه چی؟ میشه علماء غیر نحوی. نسبت علماء غیر نحوی با لایجه و اکرام العلماء چه نسبتی؟ اخص مطلق. اگر چه قبل از این تخصیص وقتی می نگریستیم به این دوتا تباین کلی بود، اون می گفت اکرام همه علماء واجبه، اون می گفت اکرام همه علماء واجب نیست، نسبتشون تباین کلی بود فلذا تعارض داشتن. اما وقتی ما این مخصص رو محاسبه کردیم با اون اکرم کل عالم، اینجا چون نحوی ها رو خارج کرد انقلاب پیدا میکنه، نسبت اون دلیل با اون دلیل از تباین کلی به عموم و خصوص مطلق. وقتی عموم و خصوص مطلق شد همون وجه و نکته‌ای که باعث شد لا تکرم النحویین تخصیص بزنه او را، همون نکته باعث میشه که الان اون اکرم کل عالم تخصیص بزنه لایجب اکرام العلماء را. اون نکته چی بود؟ اون نکته این بود که هر دلیلی که اخص باشه از دلیل آخر اون اخص قرینه بر اونه. لا تکرم النحویین این اخص بود از یجب اکرام کل عالم، فلذا بر اون مقدم شد و او را تخصیص. بعد از این تخصیص یه اخص جدیدی پیدا میشه و اون همین یجب اکرام کل عالم با توجه به اون میشه یه اخص جدیدی حالا نسبت به اون. بنابراین حالا این که در طول اون تخصیص خودش شد اخص، حالا تخصیص میزنه به این لا یجب اکرام العلماء. بنابراین اون خاصه اولی بلا اعمال مطلبی، اون خاص تخصیص میزنه این عام را. وقتی تخصیص زد این عام را، این عام میشه خاص جدید. این خاص جدید میاد اون عامی که با اون معارضه داشت و تباین کلی داشت او رو تخصیص میزنن. بنابراین این انقلاب نسبت و این که باید ما طبق این واقعه جدید محاسبه کنیم ادله رو با هم، یک استدلال واضح داره و به قول محقق خوبی تصورش مصادف با تصدیقش هست. این هم قرینه این بیان اخیر. توی این بیان تو این بیاناتی گفتیم در بعضی تکیه می‌کردیم به چی؟ به حجیت. یعنی می‌گفتیم که اونی که حجت اخص است، اونی که حجت هست باید تخصیص بده. این گونه این جهت کار داشتیم، میگفتیم اونی که حجته اون میتونه در دلیل دیگر و با دلیل دیگر معارضه کنه، اما چون حجت نیست معنی نداره این معارضه بشه. وقت میگفتیم اون عام بعد از اینکه تخصیص میخورن دیگه در اون ناحیه تخصیص خورده حجت نیست تا بیاد با اون دلیل آخر معارضه بکنه. این یک تکه. در بیان دیگر می گفتیم دلالت ازن وجود نداره، تا حالا دنبال حجیت بگردیم و فلان. قبل از مسئله حجیت اصلا دلالتی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم مرکز حجیت اونی که داخل محاسبه میشه چیه؟ دلالت تصدیقیه ثانیه است. اونی که تو محاسبات اما دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه اولا، اونا درست نقش دارن در حدوث دلالت تصدیقیه ثانیه، اما تو محاسبات تعارض و امثال اینا اونو نقش ندارن دیگه. اون دلالت تصدیقیه ثانیه است که نقش داره. و چون دلالت تصدیقیه ثانیه متوقف است بر عدم قرینه متصله و منفصله، هر دو پس در جایی که قرینه منفصله هست اصلا دلالت تصدیقیه ثانیه وجود نداره. وقتی وجود نداشت بنابراین دیگه معنا نداره معارضه کنه با. پس در این بیان هم ما رو دلالت تکیه میکردیم که اصلا دلالت منتفی است. وقتی دلالت منتفی شد پس در بیان دیگر بر این تکیه میکردیم که ظهور اخص، ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدم میشود. ظهور و این ظهور که دلالت تصدیقیه سان، ظهور دلالت تصدیقیه ثانیه به برکت چی درست میشه؟ مجموع قرینه و ذل قرینه عام و خاص به برکت مجموع درست میشه. این ظهور در حقیقت حمل میشه بر مجموع این دو کلام نه بر خصوص اون عام. بنابراین عام قبل از اینکه ما فحص کنیم ببینیم که مخصصی وجود داره یا نداره ظهوری براش نیست، بله یه ظهور فرضی هست که اگه مخصصی نباشه اینجور ظهوری پیدا خواهد کرد، اگر مخصص داشته باشه اونجور ظهوری پیدا خواهد شد، اما الان یک ظهور محقق و بالفعل نداریم. باید فحص کنیم ببینیم، وقتی فحص کردیم اون وقت تازه ظهور درست می شود. به خصوص این مطلب در کلمات کسانی که دعوشون اعتماد بر قرائن منفصله است اول که داره حرف میزنه میگه، مثل کسی که داره حرف میزنه یک کسی میگه چی گفت؟ میگه صحب کن حرفش دامون بشه بفهمون چی گفت. چطور در وقتی کسی داره صحبت میکنه حرف اول کلامش رو معیار قرار نمیدن؟ چون لهو ان یلحق به کلام، این چیزایی که تقبیل و تبدل میکنه، میگن صحب کن حرفش دامون بشه وقت بفهمون چی گفت. حالا این قائل اینجوری میگه، میگه تو منفصلات هم به خصوص برای آدم های این چنینی که به منفصلات تکیه میکنن اصلا ظهور برای کلام درست نمیشه. مردم میگن بذار حرفاش تموم بشه اون منفصلات هم بعدن بشنویم بعد بفهمیم چی گفت، حتی چی گفت نه چی اراده. ما اراد نه، حتی ما قالش معلوم بشه، بعد ما قالش که معلوم شد الان ظهور این مجموع، حالا اون رو معیار قرار میدیم که معرادش تازه چیه. خب بر اساس این هم اگه محاسبه بکنیم باید چی میگن؟ اون بیان همین بود که آقا اون خاص اون عامی که یه مقید داره یه مخصص داره منفصله، ما اصلا ظهورن رو پیدا نکرده بدون توجه به اون، تا شما بگید این دادا تباین دارن و معارضه میکنن به تبایع، اونو وقتی ظهورش درست میشه که با اون بسنجی علازه او ببینید چی معناش میشه. وقتی علازه او شد تازه این ظهورش میشه ظهور خاص. وقتی ظهورش ظهور خاص شد خودش نسبتش با اون خاصه، بس اونو تخصیص میزنه. اینم یه بیان. این بیان فرقش با بیانات دیگه تکمیل شده، یعنی هی اشکالات به بیانات دیگه که اتفاقیم هی تکمیل کرده کار. اون میگه آقا ما به دلالت کار نداریم، ما به ظهور کار داریم، ظهور قرینه است، مراد جدی چیه ما به اینا کار نداریم. این میاد دیگه اصلا ظهور درست نمیشه. درست شما درست میگی، مراد جدی فایده نداره، یا دلالت فایده نداره، یا حجیت فایده نداره، فقط ظهور فایده داره. خب این حرفش اینه که ظهور در این نوعی هست. و در این بیان پنجم که امروز نقل کردیم، اون نه به ظهور نه به دلالت نه به حجیت به یه معیار دیگه توجه میکنه، میگه اون چیزی که اندل اقلا قرینه است اون اخص بودن، این که از نظر کم اخص باشه این قرینه، هرچه هر دلیلی که با دلیل دیگری سنجیده بشه و این دلیل اخص و فردن باشه از اون دلیل، این پیش عرف این قرینه برونه. حالا به ظهور هم کار نداریم، به دلال اخص باشیم. خب اگه معیار این شد، اینجا هم گفته میشه آه این عامی که یه مخصص منفصل دارن با توجه به او، پس دایرهش زیغ میشه. دایرهش که زیغ شد، وقتی این را بعد این تزییق با اون عام دیگر میزندیم، این اخص و فردن از او. وقتی اخص و فردن از او شد، پس ملاک تقدیم پیدا میکنه. ملاک چی بود؟ اخص و فردن باشه. حالا اخص و فردن باشه ابتداءً مثل اون خاص منفصل نسبت به این عام، یا اخص و فردن باشه بعدن در اثر یک عملیه ای که روش انجام شده مثل این عام نسبت به اون عام. این هم به خدمت شما. پس بنابراین در این بیانات هر کدام به یک منشأی، به یک جهتی توجه شده. خب حالا ببینیم که داوری بزرگان نسبت به این کلمات چیست تا در نهایت. بله؟ نه نداره. میگه کل الملاک اینه که هر دلیلی که اخص و فردن هست، اخص و فردن شد، اون تخصیص میذاره. قبلا در معیارهایی که میگفتیم، یکی از معیارها همین بود، تو مکتب نسبت داده شده به آقای نائینی که ایشون فرموده هر دلیلی که اخص و فردن باشه، این اندلعب قرینه بر اون دیگری میشه، به ظهورش کار نداره. ولی ظهور در اخص نداشته باشه، اما میدونیم مراد از او اخصه. این ملاکی بر مقدم تقدیم
تصوری داره،
باره داره تصوری که به ما ربطی نداره، تصوری مال وضعه.
این ظهور میفرمین نداره،
این کدوم دلالت تصدیقی دیگه؟ اونایی که میگن که منفصل باعث این ادامه ظهور نمیشه، اون ظهوری که بوده در جا خودش هست، پس الان ظهور در اخص نداره، اما میدونیم مراد از اون چیه؟ اخص. کسایی که میگن عامی که به قرینه منفصل تخصیص میخوره، ظهورش از بین نمیره، ظهورش در جا خودش هست. ظهورش در چی بود؟ در عموم بود، الان هم ظهورش در عموم بود. اما به حسب مراد جدی به قرینه اون منفصله چیه؟ اخص و فردنه. میگه آقا ملاک اینه، نه ظهورشه. پس یکی ملاک رو چی قرار میده؟ اون که اخص و فردنه. یکی ملاک رو ظهور قرار میده، یکی ملاک رو حجیت قرار میده. این حرفاییست که در این مقام وجود داره و فرموده شد. خب ما چند تا دلیل اقامه کردیم اینو. بیان اول چی بود؟ بیان اول روی حجیت دقت میکرد، میگفت آقا دو دلیل وقتی معارضه با هم میکنن که حجت باشن. خب اون آم با اون آم، اون که گفته اکرم کن لعالم، اون دیگری گفته لا یجب اکرام العلماء، این دوتا آم من الان با هم چیه؟ به حسب بدون میگیم معارضه. میگه نه آقا این قضاوت درست نیست، باید ببینید آیا تو چی حجت هن؟ حجت کجاست؟ خب اون که گفته که لا تکرم اکرم کن لعالمه، این حجت در مدلولش نیست. وقتی حجت در مدلوله که شما اون دلیل خارجی که گفته لا تکرم نحویین بسنجید، وقتی با اون میسنجید، پس در اکرام همه علما دیگه حجت نیست. حجت از در اکرام علماء غیر نحوی. خب حالا این که در این حجته، حالا اینو با اون بزند، با اون عام دیگه که میگه لا یجب اکرام العلماء، با اون بزند. وقتی با اون میسنجیم میبینیم که تعارض نداره. این توی معنای حجته که با اون معارضه نداره، اخص مطلق از اون تخصیص میزنه آن را. این بیان اول. اشکال این بیان این هستش که خب شما معیار تقدیمتون چیه؟ فقط حجیته یا یه چیزی که حجته؟ مثلا باید بگید آقا اخصی که حجته، یا بگید ظهوری که حجته، نه همه حجیه. اینو باید
آیا تو معیارها چی معیار ماست؟ اندل اقلا، اگر میگید اینجا معیار معیار اقلایی، اندل شرع، اگر میگید نه اینجا بر اساس یک متد خاص شرعی اصلا تقدیم خاص بر عام و قرینه و ذو قرینه و اینا بر اساس عرفیات نیست، تو در عرف همچی کارهایی که با منفصل و اینا این کارها رو بکنن وجود نداره، بر اساس یک تعبد شرعی، یک متد شرعیه. خب اگه عرفی حساب میکنید باید بینید ملاک عرف چیه، اگه شرعی حساب میکنید باید بینید ملاک شرع چیه، کجا گفته. فقط نظر کردن به اینکه این حجت هست در اون مقداری که حایت نمی کنه برای تقدیم، باید دید معیار چی. ما به عرفی مراجعه می کنیم، اگه عرفی بخواییم محاسبه کنیم، نفس معیار، نفس حجیت معیارشون نیست، بلکه یا معیارشون این است که به قول آقای ناینی اخص باید باشه، حجت باشه و اخص هم باشه. البته اگر یک دلیلی دایرش اخص از دلیل آخره ولی حجت نیست، اونو مقدم نمیدونن. درست حجت شرط است، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید حجت باشه، این درسته، اما این حجت باید اخص و فردن و از یق و مدلولن باشه از دیگری. اینگه با. یا طبق ملاک دیگر میگه آقا عرف میگه چی؟ میگه ظهور اخص مقدمه. البته ظهوری که حجته، با ظهوری که حجت نباشه درسته، این مطلب درسته، اما ظهوری که اخص است،
تو اخص و فردن به لحاظ دلالت تصدیق ثانیه دلالت تصدیق اولا، اینا میگن باز اخص و فردن میشه دیگه.
بله
اینا میگن باز اخص و فردن است به لحاظ دلالت تصدیق ثانیه.
بله ولی شما چی میکنید؟ حالا هست یا نیست، خود اینا محل کلام ها هست نیست، آیا منفصل چکار میکنن اینا؟ فعلا داریم این بیان میکنیم که شما این بیان اول بیان فنی نیست، چون رو نکته حساس دکس نداشته، فقط حجیت دست بود. حجیت تنها نمیتونه توضیح بده انقلاب نسبت رو، اشکال اینه که این تنها کفایت بده کنه. پس بنابراین یا اینکه ملاک اخص ظاهر است، اینا البته خیلی با هم تفاوتی نمی کنم، دو تعبیره که ظهور اخص مقدم است یا اخص ظاهر، یکی چیزی ممکن اخص باشه ما ظاهر نباشه، درسته تو مراد جدی همین اخصه، اما این ظهور کلام در این نیست. بنابراین اون که مقدمه ظهور اخصه یا اخص ظاهر است. خب اینا رو باید شما محاسبه بکنید، به دست بیارید و بیان بکنید. بنابراین این که در بیان اول فقط روی حجیت تکیه شده بود و به این مسائل تکیه نشده بود، یا اینا رو به وضوحش واگذار کرده علل مبنا، این بس بنابراین بیان اول بیان کاملی نیست و تمام نیست. اما بیان دوم، بیان دوم چی بود؟ به اصلا اون چی که ظاهرم اون روز عرض کردیم این بود که دلالت وجود نداره، همین بود؟ من نه دلالت وجود نداره. خب طبق مقدمه این که محقق خویی فرمود، که ایشون با اینکه این مقدمه رو بیان فرمودن، ما گفتیم علی خلاف توقع، همینجا مسئله رو تموم نکردن، رفتن سراغ چیز دیگه. ایشون فرمود که دلالت تصدیقیه ثانیه این توقف داره بر این که نه متصله باشه قرینه متصله نه منفصله. بنابراین اون عامی که یه مخصص منفصل برش وجود دارد، اون اصلا دلالت تصدیقیه ثانیه براش درست نمیشه. وقتی دلالت تصدیقیه ثانیه درست نشد، گفتیم تعارض چیه؟ یا تنافی مدلول دلیلینه یا تناف دلیلین که دلاله است. تعارض اینجور من نکردن، یا اونجور یا اونجور من. خب اینجا وقتی برای اون عامی که مخصص منفصل داره، برای اون دلالت نبود، نسبت به اونی که تحت مخصصه. خب وقتی دلالت نبود پس تناف دلاله درست نمیشه با اون دلیل آخر. اون دلیل آخر این افرادو میگیره اما این نمیگیره، این دلالت نداره پس تعارض درست نمیشه. اگه تناف مدلوله اینم گفتیم، خب جایی که دلالت نباشه مدلول هم نیست، مدلول و دلالت متضایفه اینن، نمیشه مدلول باشه دلالت نباشه، پسر باشه پدر نباشه، یعنی پدر یعنی مقصودم اون طرفشه، حالا نه پدر و مادر هیچ کدوم نباشه، این نمیشه. پس بنابراین طبق این بیان، بیان ثانی اینو میگفت که اصلا دلالت نیست. آیا اینم کفایت میکنه این مطلب؟ اینجا دو تا مناقشه وجود داره. یه مناقشه در اصل این حرفه که مرحوم شهید زد، ولو اینکه این رو مستقلن این بیان رو بیان نفرموده، اما در ضمن اینکه لعل احتمال کسی بده اونو ترک کردن و جواب داده. اشکال ایشون اینه که همونطور که قبلا هم تفصیلا ما بحث کردیم، این مسئله که دلالت متوقف است بر عدم قرینه منفصله، حتی این تمام نیست. و شما دارید میگید دلالت متوقف است بر این که قرینه منفصله هم حتی نباشه، حتی در عمومات میگید، حالا در اطلاقات یه حرفیست مثل مسلک شیخ اعظم، اما تو عمومات تو بقیه جاها بگیم که بله. مثلا اگر گفت اغسل للجماعه، این اغسل للجماعه دلالتش تصدیقیه ثانیهش درست نمیشه، نمیشه تا بگردیم اگر لا بعث به ترک غسل الجماعه نبود، اون وقت بگیم اغسل للجماعه دلالتش بر وجوب درست میشه. اگه بود میفهمیم اصلا دلالت از اول نبوده بر وجوب. این مطلب گذشت که اگر ما بخوایم بگیم دلالت تصدیقیه ثانیه متوقف بر این است که منفصل هم نباشه، این لازمش اجماع همیشه چه میدونی؟ و هیچ وقت نمیتونه از کلام برداشت بکنه و اشکالات عدیده، صور عدیده که اون وقت بیان کردیم و محتملات مختلفه رو محاسبه کردیم که عدم احراز قرینه، عدم وجود قرینه و و و احتمالات کثیره ای که بود که اونجا مراجعه میکنم. شایسته در حقیقت اینجا اشاره بفهمه به همون مبانی که این مبنا هم درست نیست، این حرف که شما میگید دلالت منعقد نمیشه، این که دلالت منعقد نمیشه این خلاف. پس بنابراین این بیان اشکال اول اینه که این مطلب تمام نیست. البته این اشکال قهران اشکال مبناییه دیگه، حالا یک کسی مبناش بر این شد، خب ما به اون شخص نمیتونیم اشکال بکنیم، اما به این حرف داریم اشکال میکنیم، اشکال به شخص هم که اصلا موضوعیت نداره و مهم نیست. این مطلب از نظر مبنایی پذیرفته نیست که بگیم دلالت تصدیقیه ثانیه متوقف هست برای اینکه منفصلا هم نباشه، بلی متصلا درسته باید نباشه. این یک مناقشه. مناقشه این دومی که اینجا هست بلا میپذیر، ما قبلا هم گفتیم که اون متوقف نیست
تصدیقیه
ثانیه هم ادارت
کار
حجیت، نه نه موضوع حجیت نه دلالت حجیت نیست، دلالت موضوع حجیت داریم، این حقیقه که این دلالت محقق میشه یا نه
معارضش دیگه ثانی معارضش جدن فلزه حضرت آره که بیان سربون گفتید که آره خوبی بهتر بود
دلالتش برای این که معارضش چیه
جدن
نه اون موضوع حجیت، یعنی این دلالت موضوع حجیت، یعنی این که ما به قهر برای ما نمیاره که حالا معارضش اینه، که این کلام دلالت میکنه که برای این که معارضش اینه، این خودش یک دلالت ظنیه است، این خودش حجیت میکنه و اصلا مرکز توی بحث حجیت ظواهر محل کلام است که موضوع حجیت چیه؟ آیا این همین دلالت تصدیقه ثانیه است یا تصدیقه اولاست یا دلالت تصوریه است یا همه اینا است؟ چه مرحوم محقق اصفهانی میگه دلالت تصوریه است، بعضی میگن دلالت تصدیقه اولاست، بعضی میگن دلالت تصدیقه ثانیه است، بعضی میگن همشه. موضوع حجیت همه اینا باید باشه. خب این به خدمت شما عرض که اشکال دوم که حالا اینه که حالا پذیرفتیم این مسئله رو پذیرفت، اما آیا این باعث انقلاب نسبت میشه؟ باعث این میشه که ما به واسطه این خاص، به واسطه این که دلالت نداره به قول شما چون یک مخصص منفصلی وجود داره، این نسبت به ما تحت المخصص المنفصل دلالت نداره؟ خب باید، اما در این حالی باعث میشه که این بر اون مقدم بشه و دیگه تعارضی نداشته باشه. اینم با تکمیل نیست، برای این که درسته دلالت نداره، اما آیا معیار تقدیم این بر اون همینه که فقط دلالت نداره؟ آیا معیار تقدیم اینجا وجود داره؟ به چه معیار مقدم؟ این معیار باید بیان بشه و در این بیان فقط توضیح داده میشه که من این دلالت نداره. خب دلالت نداشته باشه، اما چرا این مقدمه؟ آیا ظهور در اون خاص داره یا اون خاص ظاهره یا چون اخص و فردن و از یق و فردن هست بر اون مقدم میشه؟ هیچی تو این بیان این جهت درش تحقیق نشده، بیان نشده. پس این بیان هم به این مقدار بخواد بسنده برش بشه باز نمیتونه مسئله رو توضیح بده. هر ولی کلام تتمت ان شاء الله و سلام الله علی محمد و علی آل محمد.